از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
دانشکده،
این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خدا. سلام، با دانشکده با عنوان مدیریت ورزشی با شما هستیم. شنونده موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رادیو ورزش هستید با برنامه دانشکده با موضوعیت مدیریت ورزشی. با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 30306. اگه سوال، انتقاد و پیام دارید 30306 رو عزیزان فراموش نکنید. دوستان خوب ما، همونطور که شما عزیزان این برنامه رو پی میگیرید، ما در برنامه قبلش شنونده صحبت‌های دکتر محمد احسانی استاد دانشگاه تربیت مدرس بودیم. امروز هم افتخار میزبانی ایشون رو داریم در برنامه دانشکده با موضوعیت مدیریت ورزشی. من به دکتر محمد احسانی، مهمان عالی قدر برنامه، سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام خدمت شما دارم و شنوندگان عزیزتون.
آقای دکتر، پیرو صحبت‌های برنامه قبل که کمی هم نیمه تموم موند، ما اشاره داشتیم به معنی مدیریت در دنیا و در کشورمون. صحبت‌های عزیزانی رو هم شنیدیم و همینطور گزارشگر برنامه آقای اسدی صحبت کردن با آقای پیوس و اشاره داشتن که یک مدیر موفق در کشور و تیم‌های ورزشی باید چه فاکتورهایی داشته باشه. ما شنیدیم شما اشاره داشتید که ما باید بیشتر به توان علمی مدیرانمون بسنده بکنیم تا تجربه. تجربه البته جایگاه خاص خودشو داره، ولی در دنیای امروزی بیشتر به دنبال علم هستن. درسته؟ یک صحبت کوتاهی بکنیم که انشالله در بخش بعدی بریم مباحث دیگر رو بپردازیم.
من عرض کردم که علمی و عقلانی که تجربه هم درش وجود داشته باشه. بله. بدون تجربه خب مدیر نمیتونه کار کنه، چون ما در مدیریت سطوح مختلفی داریم. ما 4 سطح داریم که یک مدیر میتونه به سطح بالا برسه. یک سطحی داریم که از کارشناسی شروع میکنه، یعنی اگر علمی پیدا کرد اول باید به عنوان یک کارشناس در رشته مدیریت بره شروع به کار بکنه، تجربه پیدا کنه و اون افرادی که موفق ترن بیان تو سطح بالاتر که مدیران فنی ما بهشون میگیم، بیان در اجرا که به حساب کارهای بهتر و اجرایی تری بکنن و بعد از اون هر چی بهتر برن بالا میرن مدیران میانی میشن، شایسته هاشون رو انتخاب میکنن میرن اون مدیران بالایی که اونجا دیگه مهارت های مفهومی اون رشته رو داره. یعنی اونایی که برنامه ریزن در سطوح بالای مدیریت، اونها دیگه میشینن تصمیم سازی میکنن،
گلچین میکنن.
بله، این کارشناسان تربیت بدنی حتما باید طی کنه. چون ببینید، ما الان من بعضی موقع میشنوم که میگن مدیران جوان. آخه مدیر جوانی که علم نداره، تجربه نداره، خب نمیتونه به اون مهارت‌های فنی یا حتی مهارت‌های بالایی که مفهومی هست برسه. وقتی که به اون مهارت‌ها نرسیده، یعنی هنوز کارشناسی و فنیش رو رد نکرده،
بله،
و مدیریت میانی نکرده، چجوری میتونه مهارت‌های مفهومی رو داشته باشه که بتونه یک برنامه‌ریزی راهبردی برای اون رشته یا برای ورزش کشور داشته باشه؟ این اشتباه به نظر من، هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه، نه علمی نه عقلانی، چون اینجا حتی تیم‌های ورزشی هم که ما با نیروی جوان سر و کار داریم، یک دفعه یه نفر نمیاد تیمشو کلا جوان کنه، اگر بله، بیاد بهترین ستاره‌های جوان هم بذاره، خب میاد میبازه، بعد یواش یواش بیاد اون با تجربه‌هایی که سنشون رفته بالا دو تا مثلا بذاره کنار، دو تا جوان بذاره و یواش یواش اون جوان رو از 10 دقیقه 20 دقیقه نمیدونم یا هفته برسونه به اون تیم و جا بندازه در اون شکل. ما در مدیریتی هم همین شکل رو داریم، ما باید افرادی که توانمندن و علمی خوبن، نخبه های علمی هن، تو اجرا خوبن، کار کردن، اینها رو شناسایی کنیم.
آیا آکادمی هایی هست که این افراد اونجا پرورش پیدا بکنن؟
دانشگاه ها بهترینشه و بعد اینا وارد بازار کار میشن. ببین ما
فقط دانشگاه کفایت میکنه
برای دانشجو... علمش میتونه کمک کنه، ولی در اجرا، اینا ما برنامه اجراییشو میگیم. ببین وقتی که یک کسی که لیسانس مدیریت ورزش میگیره، اگر مثلا تو کارورزی خوب باشه یا بیاد توی باشگاه بدنسازی مثلا کار کنه و اونجا رونق بده، خب این میتونه موفقه در اون سطح پایین، بعد میتونه سطح بالاتر بره. یواش یواش بیاد مثلا بشه رئیس یه باشگاه، یواش یواش بیاد بشه رئیس یه فدراسیون مثلا، یا بیاد بشه رئیس مدیر کل یک استان.
پله پله مراحل
طی کنه. بله، پله پله باید مراحل طی کنه، هم علمشو افزایش بده هم تجربهشو، هر دوتا، چون در تجربه در میدان عمل هم موفقیت این فرد ما باید ببینیم. در دنیا این به حساب نظارت و ارزشیابی وجود داره.
آیا در کشور ما این نظارت
متاسفانه نیست دیگه؟ اصلا که... کشور ما از همون ابتدایش مشکل ما داریم. ببینید ما ابتداً اون مسیری که برای پیشرفت وجود داره در دنیا یک مسیر معین و بدیهیه، یعنی فرد باید اول علم مدیریت ورزش رو بدونه، بعد از مرحله کارشناسی شروع کنه، موفقیت داشته باشه، بعد یواش یواش بره بالاتر، برسه به یه جایی که حالا یا وزیر بشه، حالا یا رئیس فدراسیون بشه، موفقیت‌های کاریشو دیده باشن. شما نمیتونی یه نفری که به حساب بدون هیچ پشتوانه یا بک‌گراند یا بیای بذارید یه جایی، خب این مسلماً نمیتونه اون کارو موفق کنه، حتی اگه دولتی باشه.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. گزارش همکاران هم اشاره میکنن، گزارش هم هست که با هم دیگه میشنم.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان. امروز اومدیم به آکادمی فوتبال فرشاد پیوس، در خدمت آقای مصطفی چراغیان هستیم از مربیان آکادمی آقای پیوس. آقای چراغیان سلام، حال شما چطوره؟
سلام، وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. چراغیان هستم، کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش.
متشکرم آقای چراغیان. برنامه دانشکده ما این هفته مبحثش مدیریت ورزشی هست. حالا خود شما هم در آکادمی فوتبال آقای پیوس مشغول هستید. یک مدیر ورزشی موفق، لایق و کارآمد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
به نظرم اولین کار مهمشون اینه که یه تجربه خوبی تو این مدیریت داشته باشن.
بله،
که جدا از مدارک و نمیدونم این تحصیلات آکادمیک،
بله،
یه ارتباط خوبی با
مجموعه،
با ورزشکارا، با بچه‌ها، با خانواده‌ها،
بله،
با حتی کارمنداشون، با مربی‌ها داشته باشن، که خوشبختانه آقای پیوس واقعا یکی از، به نظر من یکی از بهترین مدیریت‌ها رو تو ایران داره اجرا می‌کنه.
یعنی شما در واقع انقدر راحت هستید که اگر مشکلی داشته باشید خیلی بی واسطه بیاد با خود آقای پیوس در میون بذارید، دغدغه‌هاتون رو بگید. و خانواده‌ها چطور؟ آیا خانواده‌ها همینطور میتونن راحت با آقای پیوس ارتباط برقرار کنن به عنوان مدیر این مجموعه آکادمی؟
دقیقاً اصلی ترین نکاتی که من دیدم همینه، یعنی همیشه خانواده راحت میدن یا به مربی انتقال بدن ما انتقال بدیم به مدیریت،
بله،
یا اینکه خودشون مستقیما برن با مدیریت صحبت کنن و کارشون حالا تا حدی که تونستن قشنگ راه بیفته و پیش بره کارش.
پس در واقع حالا اگر بخوام یه جمع‌بندی از صحبت شما حالا در همین دو سه دقیقه، مهمترین شاخصه مدیریت رو شما چی میدونید؟ ارتباط نزدیک.
ارتباط دقیقاً، ارتباط بله. بین مدیر
بله
و بقیه عوامل که مربی میشه اینجا بله. خانواده میشه، بازیکن میشه و کارمندایی که دارن کار
میکنن. بله. خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید.
سپاسگزارم.
خدا حافظ.
بله آقای دکتر، گزارش آرش اسدی همکار گزارشگرمون رو شنیدیم با آقای چراغیان از پیشکسوتان فوتبال. اشاره خاصی به اخلاق مدار بودن مدیران و مربیان داشتن و بحث مباحث علمی یک مدیر رو کمتر بهش توجه کردن. حالا شما هم شنیدید صحبت های این عزیزان رو.
البته من عرض کنم خدمتتون که مدیر حتما باید اخلاق مدار باشه، یعنی اینم جزء علمه، یعنی اخلاق مداری، روابط انسانی،
علم روانشناسی،
بله اینا جزء فاکتورهای اصلی مدیریت علمیه. بله. یعنی ما الان یک مسئله داریم به نام کامیونیکیشن اسکیل، یعنی مهارت‌های ارتباطی. این خیلی مهمه، ولی این مهارت‌های ارتباطی فرق میکنه با این وضعی که الان ما تو جامعه داریم که ارتباطات. بله این صحبت هایی که شد دقیقا درسته و مسائل اخلاقی مثلا مدیریت در ورزش، مسائل ارتباطی، مسائل علمیه، اینا در مباحث اکادمیک هم تدریس خواهد شد. ما یه مبحث اصلا مهم داریم به نام منابع انسانی، کامیونیکیشن اسکیل، مهارت های ارتباطی. ولی مهارت های ارتباطی در علم با چیزی که الان ما میبینیم در سطح جامعه یه تفاوت‌هایی داره. اونجا بحث مهارت‌های ارتباطی اینه که شما ارتباط‌های درستی برقرار کنی با به حساب هم کارمندات، هم بالادستی‌ها، هم همکارات و با تمام ارگان‌ها و سازمان‌هایی که زیر ربطن. ولی متاسفانه ما مثلا مهارت‌های ارتباطی رو به رانت و نمیدونم بده و بسون و اینا مثلا تعبیر، اینا نیست. این مباحث علمیش فرق میکنه. یا مسائل اخلاقی رفتاری، تعهد سازمانی ما داریم، رفتار سازمانی داریم، اینها مسائلیه که در علم مدیریت و به خصوص علم مدیریت ورزش وجود داره. خب الان شما فکر کن ما راجع به تجربه صحبت میکنم، من یک مثال دیگه میزنم که این مشخص بشه. فرض کنیم یک فردی مثلا قدیما، اگر حالا شما یادتون نمیاد ولی هست، بود وجود داشته که مثلا اکثر مثلا اینایی که مثلا قصاب بودن شکسته بندم بودن.
بله.
مثلا یکی دست بچهش میشکست میبردم یه قصابی مثلا جا مینداخت، یا اینها ببینید
میبردن آروبند.
بله حالا ببینید اینها شاید چند تایی هم درست جا مینداختن، ولی اگر یه خود پیچیده میشد خیلی هاش هم خراب میکردن، دست بچه کج میشد، کج جا میفتاد. ولی امروز علم اکادمیک
بله.
اینو قبول نداره. شما باید بری رادیولوژی پیش متخصص رادیولوژی عکس بندازه، بعد بری پیش ارتوپد. ارتوپد تازه متفاوته، یکی مال دیسک، یکی مال فلان. اینا این الان تخصصا زیاد شده، عرض کردم تو برنامه قبلی. الان هم تو ورزش هم همینه. ما یه مدیریت ورزش این یه چیزای کلی رو میدونه، ولی همون مدیر ورزش باز یه چیزای تخصصی رو باید استفاده کنه. مثلا حقوق ورزشی
بله.
اون باید یه حقوقدان بیاد، بیا کارهای حقوقدان. ما الان
میلیون خودش هم اطلاعات کمی داشته باشه، ولی
بله
ولی در کنالش باید یک کارشناس حقوقی در باشگاه باشه.
دقیقاً خودش که حقوق ورزشی جزء درسای مدیریت ورزش هست، دو واحد، چهار واحد، ولی این کفایت نمیکنه. همین کلیاتو میدونه. ولی ببینید شما الان ما تو همین چند سال تو همین ورزشمون چندین میلیون دلار ضرر کردیم.
بله.
یعنی چه بازیکن چه مربی هر جا با ما شکایت کرده ما باختیم، به دلیل اینکه اون مدیر حالا خودش هم اگه بلد نبود نمیتونست بره یه دونه حقوقدانو موقت حداقل برای هر کیسی که هست یه پولی بهش بده و بیاد اونجا قراردادها رو درست بنویسه که ما اینجوری هی محکوم نشیم. شما ببینید اگر یک صدم این پول، شاید یک هزارم این پول هم اگر به یک متخصص حقوقی داده میشد، این مدیرها بلد بودن و میدونستن و دلسوز بودن، می آوردن و یک هزارم این پول رو خرج میکردن، ما اینقدر این شکایت ها رو در فیفا و جاهای دیگه نمی باختیم.
سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر، تلفنی آمده است، گویا یکی از هموطنان با ما در با برنامه، گویا یکی از دوستانشون گویا یکی از شنوندگان سوالی دارن، زنگ زدم به برنامه. شنونده صحبت های این عزیز خواهیم بود. سلام، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت مهمون برنامه‌شون آقای دکتر. من صحبت آقای دکتر رو گوش می‌کردم، خیلی صحبت قشنگی بود و سوالی هم که من داشتم از آقای دکتر، قسمت آخر صحبتشون جواب سوال منو دادن که من می‌خواستم بپرسم که چرا اکثر این مدیرایی که میانن توی رأس کار، علل خصوص راجع به فوتبال صحبت می‌کنن، بعد از یک سال دو سال با کلی بدهی از باشگاه میرن. که آقای دکتر گفتن که بلد نیستن، باید یه مشاوره و یه حقوقدانای خوب بیارن بیان کنارشون. خب اگر بلد نیستن پس چرا میذارنشون سر کار؟ که این همه پولی که مال بیت المال باید از دست این همه مردمی که این همه نیاز دارن باید بره، چرا میذارنشون سر کار این مدیرا رو؟ این مدیرایی که به قول خودشون درس خوندن، که کارشناس حقوقی هم کنارشون هم هست، ولی بازم میبینی کلی بدهی میارن والا والا، و کلی توی فیفا شکایت هم که میشه همه شما میبازید. آقای دکتر هم فرمودن من این سوالی میخواستم از آقای دکتر بپرسم. ممنون میشم، مرسی از برنامه خوبه.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر، خدا نگهدار. آقای دکتر چه باید کرد با این؟
بله، متاسفانه فرایند انتخاب مدیریت خوب درست نیست، علمی نیست. به نظر من نه علمیه نه عقلانیه، چون این به نظر من چون بودجه ورزش ما و خصوص باشگاه‌های ما و فدراسیون ما خیلی وابسته به دولت هست، اینه که خب دولت هم این حق رو به خودش میده که دخالت کنه و اون افرادی که دوست داره رو بذاره. من در برنامه قبلی عرض کردم، شما ببینید الان وزارت ورزش متولی ورزش کشوره، ولی الان گرفتار دو تا تیم استقلال و پرسپولیس شده که از توش هم نمیتونه از این گرداب هم در بیاد بیرون. یعنی نه ایشون نه این وزیر، اصلا وزیرهای قبلی هم همینجور بوده، رئیس سازمانهای قبلی هم همینجور بوده. اینا تا بیان به ورزش مملکت برسن تو گرداب همین سرخابی ها گرفتار میشن، تا بیان بیرون هم دورشون تموم میشه. بعد هم هی میخوان این مدیر عامل رو عوض کنن. این چرا فرایندها عرض کردم، فرایندها علمی نیست، فرآیندها درست نیست. ما باید بریم به سمت این که اون ورزش و نیروهای کیفی رو بیاریم توی وزارت. خود همون وزارت ورزش به نظر من، نظر شخصی من هست به عنوان یک فرد، که اصلا نباید سازمان تربیت بدنی حالا سازمان ورزش میشد. اومدن وزارت کردن با بوم ما وزارت ورزش اصلا نمیسازه. شما ببینید الان چقدر همین نماینده ها میتونن از این وزارت وزیر ورزش باجخواهی کنن، نفراتشون رو میذارن تو فدراسیون ها، تو هیئت مدیره باشگاه ها. با بوم ما کارمان، به اضافه این که تازه سازمان جوانان هم که خودش یه سازمان عریض و طویلی بود اومده چسبیده به این، دیگه بتر شده. یعنی خود سازمان ورزش یه مشکلات خاص خودشو داشته، هیچی سازمان جوانان هم مردن گذاشتن بغل شده وزارت، اصلا ریخته به هم. شما میبینید از وقتی که وزارت شده مشکلات ورزش ما چندین برابر شده، و این مشکلاتیه که ساختاریه به نظر من. بله. حالا مشکلات خیلی زیادی دیگه هم هست که از حوصله برنامه ما شاید خارج باشه، ولی از نظر علمی و عقلانی تا ما اون راهو پیدا نکنیم این داستان روز به روز بدتر و بدتر خواهد شد.
بله، سپاس گذاریم آقای دکتر. پیرو صحبت‌های قبل از اینکه این دوست عزیز شنونده صحبت کنم و شما برامون گفتید، اشاره داشتید اینکه ما باید از بچه‌های تحصیل کرده در دانشگاه‌ها استفاده بکنیم. گفتیم که خب فقط تحصیل در دانشگاه‌ها نیاز نیست، باید فیلتری باشه که این عزیزان در اون جا دوره ببینن و مراحلی رو پله پله بگذرونن تا بتونن وارد اون کارهای باشگاهی برای مدیریت بشن. آیا ارگان و یا نهادی نظارت داره به این دوستان که علم مدیریت ورزشی رو خوندن، کارشناس، کارشناسی ارشد و یا دکترای این رشته رو گرفتن، ما باید چه کار بکنیم؟ آیا این نظارت در کشور صورت میگیره؟
متاسفانه یکی از مسائلی که در مدیریت وجود داره خود نظارت ارزشیابیه. ما اولا که بستر رو فراهم نکردیم. من یه مثال زدم، ببینید همین 20,000 تا ما باشگاه داریم، بدنسازی و نمیدونم حالا بیلیارد و از این حرف. شما اگر مدیر فنی اینو از همین کارشناسای ورزشی ما بذارید، خب اینا تجربه پیدا میکنن، از همونجا شروع میکنن تجربه پیدا، میدان عمل ما ازشون گرفتیم، یعنی بستری براشون فراهم نکردیم، در صورتی که بسترهای زیادی وجود داره در دنیا و در کشورهای توسعه یافته ورزشی. اصلا این مسیر مشخصه، یعنی شما نمیتونید مثلا حالا این حالا تو استخ ما این کارو میکنیم، یعنی شما ناجی رو حتما باید دوره نجات غریق دیده باشه، کارت نجات، بله کارت نجات غریق داشته باشه، چون اونجا خطر جانی هست. و خب برای رئیس استخرش چی دیدیم؟ خب اونم باید یه دوره ببینیم. مثلا ما برای اماکن ورزشیمون آیا مدیریت اماکن که مثلا تربیت میکنیم یا بازاریابی ورزش، اینا خب اینا باید مسیرهای شغلیشون هم براشون فراهم کنیم. ما عرض کردم در اولین جلسه ما میایم افرادی رو در دانشگاه نخبه‌هایی رو تربیت میکنیم، حالا نخبه‌هاشون که جذب دانشگاه میشن یا ولی بقیه‌شون الان خیلیشون بیکارن و ما کسایی رو توی فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و خیلی جاهای ورزش داریم میبینیم که و با علم مدیریت، با ورزش اصلا، با خود ورزش اصلا بیگانن. تو صحبت‌های بعضی از دوستان به روشنی بود واقعا اینا لطمه میزنه. ببینید اینا تا ما این مسیرها رو فراهم نکنیم، تا این بستر رو فراهم نکنیم و افرادی که میان تحصیلات ورزشی دارن، حساب نخبه‌های جامعه ورزشی هستن، تو کار ورزش اینا رو بیاریم، تجربه بهشون بدیم، این جوونا رو یواش یواش بیاریم از اون مرحله پایین، پله به پله اینها رو شناسایی کنیم، مسیر شناسایی نخبه‌های مدیریتی، همینجوری که برای استعدادیابی مثلا بازیکن می‌ذاریم، بعد استعدادیابی مربی هم بذاریم، برای استعدادیابی مدیر هم بذاریم، برای تمام افراد ما اصلا اینو یک مبحث بسیار مهمی داریم به نام منابع انسانی و اینا رو باید تربیت کنیم، تشخیص بدیم و در جای درست قرارشون بدیم، اون وقت کارا خود به خود درست خواهد شد.
بله، سپاسگزاریم. آقای دکتر، به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از یکایی که شما عزیزان که شنونده این برنامه دانشکده با موضوع مدیریت ورزشی بودید. آقای دکتر، صحبت پایانی شما رو صحبتی ندارید؟
من آرزوی سلامتی، سعادت و بهروزی تمام انسان‌ها به خصوص ایرانی‌های عزیز رو دارم.
سپاسگزاریم از شما. ممنونیم که این برنامه رو شنیدید. همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری کنه.
لحظه به لحظه با رویدادهای مهم ورزش ایران، ثانیه به ثانیه با لحظات حساس ورزشی جهان، فقط با یک شبکه رادیویی در سرتاسر ایران، شبکه ورزش. شبکه رادیویی ورزش در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه ورزش موج اف ام سرتاسر ایران.
همین که با منی یعنی هنوزم، یه رویایی برای زندگی هست، برای من به جز قلبت تو دنیا مگه جایی برای زندگی هست؟ همین که با منی یعنی یکی هست، که من دلتنگیاشو دوست دارم، کسی که با سکوتش خواب میشم، کسی که من صداشو دوست دارم. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو با فردات باشه، اگه دنیا رو از دستت بگیرم یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه. اگه من در کنار تو اسیرم، تو باید پیش من آزاد باشی. چشامو رو دلم بستم عزیزم، که هر جوری دلت میخواد باشی، نباشی فرصت آرامش من دوباره رو به یک بنبست میره، نباشی زنده میمونم من، اما تمام زندگیم از دست میره. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو با فردات باشه، اگه دنیا رو از دستت بگیرم یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه.
سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جا که هستید و شنونده مایید از مدینه منوره. امسال توفیقی حاصل شد من ناصر یوسفیان گزارشگر معاونت جمهوری اسلامی ایران اعزام بشیم به این سفر روحانی، و اگر خداوند متعال قبول کنه از ما ضایب و زیاره سرفرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم در این دیار و سرزمین وحی. هر روز که وارد مسجد نبی میشیم، شور و هیجان و معنویتی که حاکم هست در این فضای معنوی و اسناپذیره و واقعا میشه گفت جای فرفر شما شنوندگان عزیز سبزه که حضور داشته باشید تو این فضای معنوی و لذت ببرید از شرایطی که اینجا هست، یک پارچگی که میبینید و اخلاصی که مشاهده میکنید. من دیشب در واقع نیت کردم که دورکت نماز بخونم در روزه رضوان. میدونید که روزه رضوان بین منبر حضرت رسول و مزار آن حضرت هست و گفته میشه که بسیار ثواب داره این دورکت نماز. من نیت کردم که به نیت شما مردم عزیز این دورکت نماز رو به جا بیارم. هرچند خیلی شلوغ بود، باید توی صف میستادی، یعنی جمعیت زیادی منتظر بود که اون محوطه محدود تخلیه بشه و نفرات بعدی برای اقامه نماز بتونن اونجا حضور داشته باشن. من این صبر رو انجام دادم و نوبت ما شد، رسیدیم اونجا و بریم.